بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز شبکه جام جم سلام عرض می کنم و در آستانه بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبریکات خودم و همکارانم و کلیه هموطنان عزیز داخل کشور رو خدمت شما تقدیم می کنم. سال روز برانگیختگی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، سال روز برانگیختگی کسی که گفت انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه های افغانستان در آتش. امشب نیز قرار هست که با چند تن از خبرنگارانمان در دفاتر مختلف صدا و سیما در کشورهای مختلف تماس بگیریم و از آخرین وضعیت بحران اخیر در افغانستان گزارش هایی رو خدمت شما ارائه بکنیم. همچنین بحث شب گذشته در ارتباط با مسائل سیاسی حاکم بر این حرکت اخیر آمریکا و انگلیس در منطقه، همچنین اهداف نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه و اقدامات اخیر رو قدری دیگر بشکافیم. خب حتما از رسانه‌های مختلف خبرهایی رو دریافت کردید. به رغم اینکه آمریکایی‌ها و انگلیس به خصوص طی 48 ساعت گذشته تأکید می‌کردند که ما قصد داریم که حملات و شدت حملات و حجم حملات رو کم بکنیم و احتمالاً مرحله اول رو به پایان ببریم، ولی خدمتتون عرض می‌کنم که بر اساس دریافت خبرهای مختلف از منابع مختلف به خصوص خبرنگاران خودمون در افغانستان، حجم حملات بسیار افزایش یافته و همچنین نقاطی که مورد اصابت قرار گرفته بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر بوده. پلخمری و بغلان در بالای گذرگاه سالنگ شب گذشته مورد اصابت قرار گرفته. این شهرها هیچ چیز صنعتی و هیچ چیز نظامی هم ندارند. حتی اگر واحد نظامی یا مقر نظامی در اونجا بوده باشه، یکی از منازلی است که در داخل بافت شهری قرار داره. همچنین دیشب مسبوق شدید که در آخرین ساعات در کابل، منطقه ای از مناطق مرکزی یا همون کوه تلویزیون مورد اصابت قرار گرفت، همچنین یکی از روستاهای اطراف شهر کابل. این حملات همراه با کشتار وسیع غیر نظامیان بوده. این چیزی است که نیروهای عمل کننده هم به اون اعتراف کردند و خبرها و گزارش‌های مختلفی از این موضوع مخابره شده. در کنار این قضیه خدمتتون عرض می‌کنم که تظاهرات و مخالفت‌ها با اقدامات آمریکا و انگلیس به شدت افزایش یافته. همونطور که هموطنان عزیزمون و مخاطبان شبکه جام جم در کشورهای اروپایی مسبوق هستند، به دنبال برلین و لندن که طی 3 روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات گسترده بود، امروز هم در پروژای ایتالیا تا 2-3 ساعت قبل راهپیمایی عظیم و گسترده‌ای برگزار شد که گفته می‌شود در این راهپیمایی و تظاهرات و اعلام مخالفت با جنگ طلبی‌های نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه جنوب غرب آسیا حدوداً و افزون بر 200,000 نفر شرکت داشتند. همچنین بر اساس اخبار دریافتی از منابع مختلف، بیشتر تظاهر کنندگان روز گذشته لندن رو اتباع انگلیسی تشکیل میدادند و این چیزی است که در برنامه‌های صبح امروز شبکه دولتی انگلیس بی بی سی هم به اون اشاره و تأکید شده و مورد تایید قرار گرفته. خب اشاره بکنم که در حوزه افغانستان امروز بجز پلخمری و خود شهر کابل، مناطقی مثل مزار شریف، جلال آباد، قندهار به شدت مورد حمله قرار گرفته. در شمال هم قندوز و مزار شریف که عرض کردم مورد اصابت قرار گرفته و تلفات انسانی در این مناطق وسیع تر بوده. امروز همچنین پاکستان مثل روزهای گذشته شاهد تظاهرات و درگیری های شدید بین مردم و نیروهای نظامی انتظامی بوده. آخرین خبرهایی که ما دریافت کردیم حاکی از شدت تظاهرات در شهر یعقوب آباد بوده که در اونجا پایگاهی از جمله پایگاه‌هایی که در اختیار نیروهای آمریکایی قرار گرفته قرار داره. گزارش میشه که در این تظاهرات و درگیری‌ها چندین نفر هم کشته شدند. از رقم دقیق هنوز من اطلاعی ندارم. با ما همراه باشید در برنامه افغانستان در آتش.
دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو را دشت و عاشقی بس دل من، دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من
خب بینندگان عزیز، مسئله حمله اخیر به افغانستان این روزها وجوه گسترده تری پیدا میکنه. شما هم حتما در رسانه های منطقهی که در اون حضور دارید گاه گاه خطوط خبری، خطوط سیاسی و برنامه هایی رو ملاحظه میکنید که نشان دهنده آغاز و گسترش جوانب مختلف این مسائل و کشانده شدن تعاقب و تأثیرات اون به مناطق مختلف است. امروز آخرین خبری که من از موضع گیری های مقام های سیاسی کشورهای مختلف دریافت کردم لحظاتی پیش بر روی تلکس ها آمد. رئیس جمهور مصر موضع تندی گرفته بود بر علیه هر نوع اقدامی که در همین راستای حملات اخیری که به افغانستان شده در ادامش برای هر گونه حمله به کشورهای عربی موضع گرفته و به شدت محکوم کرده و گفته که نباید انجام بشه و احتمالاً اگر انجام بشه ما ناگزیر هستیم که موضع گیری کنیم. در همین ارتباط در جریان هستید که به موازات ادامه حملات به افغانستان، حملات گذشته نیروهای آمریکایی و انگلیسی به عراق همچنان ادامه داره. از شدت او کم نشده و میتوان گفت اضافه هم نشده، ولی همچنان مداومت داره و ادامه داره و شب گذشته هم بمباران شده. به موازات همین در خبرها داشتیم که طی 48 ساعت گذشته تحریک ها و مطالبی هم اعلام شده بود از سوی نیروهای فرامنطقه‌ای که احتمالاً سوریه هم مورد اصابت قرار خواهد گرفت یا مورد حمله قرار خواهد گرفت. ولی در مقابل این صحبت‌هایی که برخی از مقامات سیاسی و نظامی آمریکا این صحبت‌ها رو کرده بودند، موضع‌گیری‌های دولت‌های منطقه‌ای باعث شد که اونها قدری در این مقوله کوتاه بیان و دوباره اون مطالب رو اشاره و تأکید نکنند. امروز در صحنه افغانستان مطلب دیگری هم شنیده شد به موازات اقداماتی که آمریکایی‌ها می‌کنند در ارتباط با مسئله سیاه زخم، که هنوز ما به دقت به صحت و سقم فراگیری این مطلب پی نبردیم و از منابع مختلف خبر موثقی دریافت نمیشه مبنی بر این که آیا این مسئله‌ای که داره عنوان میشه مسئله واقعی است یا تبلیغی، ولی محوری است برای فشار. در همین راستا برخی رسانه های پاکستان که از اونها ما موضع‌گیری و حمایت‌های عمدتاً از جریان طالبان و همچنین جریانی که در پاکستان حمایت می‌کنه جریان طالبان رو دیدیم، یعنی اون نشریات و رسانه‌هایی که به این شکل عمل می‌کنند، از اونها امروز برخی شایعاتی پخش شد و اون اینکه مواد غذایی که آمریکایی‌ها در افغانستان توزیع می‌کنند و فرو می‌ریزند اینها آلوده است. اونها ابتدا تأکید کرده بودند که مواد آلوده به میکروب‌ها و فاسد هست، ولی در تعاقب خبر آورده بودند که این نوعی جنگ میکروبی و شیمیایی و اقدام دیگری است از سوی آمریکا در افغانستان. این خبر هم به موازات و هم اندازه همین خبرهایی که در آمریکا در ارتباط با سیاه زخم داره پخش میشه ما ارزیابیش میکنیم و نمیتونیم نه این رو زیاد بهش اعتماد داشته باشیم و همچنین خبر مربوط به سیاه زخم. سیاه زخم یک بیماری خاصی است و ادامش باید با 3-4 نفر در یک منطقه، امکان این موجود نیستش که یه جنگ میکروبی ایجاد بشه، که دوستان عزیزم در اقصا نقاط دنیا و مخاطبین این برنامه به خوبی بهش واقف هستند. ما تا کنون خبرهایی که در این ارتباط میشنویم رو بیشتر جریان تبلیغی و جریانسازی نامش رو میگذاریم. به همین شکل مسائلی که در پاکستان امروز توضیح شد و خبرهایی که منعکس شد رو باید در همین راستا ارزیابی کرد. هنوز ما قرین به واقع بودن قضیه به دست نیاوردیم. همچنین خدمتتون عرض میکنم که به دنبال حملات جدیتری که آمریکایی‌ها به منازل و مناطق مسکونی انجام میدن که شنیدید، در جلال آباد، در قندهار، در کابل حملات تلفات انسانی زیادی گرفته. با جدیتر شدن حملات به کابل متاسفانه خروج مردم از شهر هم شدت گرفته. حال در مرزهای خود ما در 3 اردوگاهی که جمعیت هلال احمر در حوزه استحواذی استانداری سیستان و بلوچستان استقرار داده در داخل مرز افغانستان، امروز شاهد هجوم مردم آواره به این اردوگاه ها بودیم. خبرهایی که من دریافت کردم به نقل از مقام مسئول در هلال احمر آقای قدمی این بوده که تا روز گذشته حدود 50 خانوار به اونجا آمده بودند و اسکان پیدا کرده بودند، ولی امروز هجوم خیلی بیشتر بوده. البته صحبت من ناظر بر این نیست که آوارگان کابل هجوم آوردن الان به اینجا، چون کابل تا مرزهای ما فاصله زیاد، ولی نشون میده که حملاتی که به شهرهایی مثل منطقه شیندند، به فراه و منطقه دیگر در هرات انجام شده تلفات زیادی داشته و مردم خیلی زیاد ترسیدن و موجب عکس‌العمل اخیرشون شده. خب با ما همراه باشید در برنامه افغانستان در آتش. بینندگان عزیز وقت شما بخیر. سلسله برنامه‌های افغانستان در آتش رو ملاحظه می‌کنید. مقوله‌ای که دیروز خدمتتون ارائه کردیم در ارتباط با اهداف و سیاست‌های نیروهای فرامنطقه‌ای که در منطقه اقدام به بمباران و حملات گسترده به افغانستان کردند مورد موضوع بحث امشب ما هم هست. این بحث رو شب گذشته با در معیت جناب آقای دکتر محمدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی آمریکا ادامه دادیم. امروز هم میهمان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم، آقای دکتر عباسی استاد دانشگاه و محقق مسائل سیاسی. آقای دکتر عباسی خوش آمد میگم خدمتتون، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب جناب آقای عباسی، ما دیروز در ارتباط با اهداف آمریکا از آغاز حرکت در خدمت آقای دکتر محمدی هم بودیم، شمه ای از مسائل 11 سپتامبر به بعد به عنوان مقدمه این حرکات صحبت کردیم، لایه های اولیه و ابتدایی و مسائلی که در اصول دیپلماسی آمریکا برای منطقه تدوین شده رو و سیاست سازها مثل هانتینگتون و غیره، اینها رو تا حدودی صحبت کردیم و آمیختگی یا در حقیقت اوورلپ سیاست‌های آمریکایی و آمریکایی‌ها در ارتباط با مسائل سیاسی و منطقه‌ای روسیه و چین و تا حدودی پاکستان رو صحبت کردیم. از اونجا که این مسائل قطعاً گستردگی خاص خودش رو داره و لاجرم یک طرف قضیه دولت آمریکاست و دولت انگلیس و طرف دیگر مسائلی مثل افغانستان و دیگران، ناگزیر هستیم که این مسئله رو بیشتر باز بکنیم. در خدمت شما هستیم. من می‌خواستم که خواهش بکنم که حضرت عالی در ارتباط با لایه‌های اول و دوم و اهداف اساسی آمریکا از دیدگاه خودتون صحبت رو آغاز بکنید.
بله، من ضرورت داره با توجه به اینکه حیطه تخصصی و کارشناسی من علوم استراتژیک هست، من زاویه دید رو به گزاره‌های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ببرم و در واقع متفاوت باشه از آنچه که شما تا اینجای بحث رسیدید. زاویه رو ما اینو داریم متفاوت کنیم. من عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز که نکته های از اهمیت در بحث آنچه که در از 11 سپتامبر یعنی با انفجارهایی که در برج های ورلد ترید سنتر رخ داد به بعد داره شکل عینی به خودش میگیره، یک حقیقت 100 ساله داره که داره به مرور به ماهیت اصلی خودمون قضیه نزدیک میشه. ما از این نباید غافل بشیم. لذا من سطح بحث رو از سطح استراتژیک پایین‌تر نمیارم، یعنی تاکتیکیش نمی‌کنم، سعی می‌کنم تو همون حدود مبحث رو نگه دارم. عنایت داشته باشید که به مرور که قدرت امپراتوری همین انگلیس که الان پشت سر آمریکا ایستاده و در گذشته هم زمینه جدایی همین کشور افغانستان از ایران رو انگلیس مهیا کرد، به طور مشخص زمانی که چراغ امپراتوریش به مرور در حال افول بود در دنیا، لازم بود که باز یک قدرت آنگلو ساکسون دیگه بیاد جای این رو بگیره که به طور مشخص این نقش رو آمریکا در حال ایفاش بود. ما اون موقع آلفرد تیرماهان رو داریم، 103 سال قبل طرح به عنوان یک هیدروپولیتیسیان مطرح کرد که هر کس بر دریاها حکومت کند، بر کل به اصطلاح زمین حکومت میکند و بر تنی اصلی خاک زمین که منطقه اروپا آسیا یا اوروآسیا است. به طور مشخص ما یک گام از این مرحله وقتی جلوتر میایم در اواخر قرن 19 هم هست، در 1898 و 97 و 98 ایشون کل منطقه اروپا آسیا رو یعنی یک قاره اصلی، تنه اصلی این دو قاره پره زمین رو به سه منطقه تقسیم میکنه، به همین خاورمیانه، خاور نزدیک که اروپا باشه، خاورمیانه که منطقه خود ماست و خاور دور که به طور مشخص الان میدل ایست رو ما خاورمیانه درش هستیم و این بحران در گوشه به اصطلاح ضلع شمال شرقی این در حال وقوع هست. از این زاویه ما نزدیک میشیم به عنوان مدخل بس. عنایت داشته باشید در گام دوم بعد از اینکه قدرت هوایی در دهه 30 میلادی زمینه جدی پیدا کرد، دوحه و سورسکای به عنوان دیگه نه هیدروپولیتیسیان، به عنوان متخصصین آئروپولیتیک و آئرو اسپیس پولیتیک طرح تسلط بر جهان رو از در این که کسی قدرت هوافضایی داشته باشه دیدن. به مرور این هم محقق شد. شما میدونید مبتنی بر دیدگاه های ماهان الان 7 ناوگان آمریکا، یعنی ناوگان یکم و سومش در اقیانوس اطلس، دوم و چهارم در اقیانوس آرام، پنجم در اقیانوس هند، ششم در دریای مدیترانه، هفتم در ضلع غربی اقیانوس آرام و محدوده بین حد فاصل اقیانوسی استرالیا و حوزه به اصطلاح اقتصادی آسئان مستقر هست. یعنی تمام این دو سوم و سه چهارم در واقع کره زمین رو که آب پوشونده، مبتنی بر دیدگاه های ماهان به عنوان یک هیدروپولیتیسیان، اینها پوشوندن از 100 سال گذشته. بله. به مرور این زمینه با دیدگاه دوهه و سورسکای کامل شد، پوشش جهانی دادن به مسئله. گام سوم بحث آقای مکایندر و آقای اسپایکمن بود، نیکولاس اسپایکمن. شما به طور مشخص اشاره کردید به شاگرد مستقیم آقای اسپایکمن، یعنی آقای ساموئل هانتینگتون. عنایت داشته باشید که آقای مکایندر مطرح کرد که هر کس بر هارتلند، بر قلب حیاتی سرزمین همین اروپا آسیا به اصطلاح تسلط داشته باشه، بر دنیا حکومت میکنه. این منطقه شامل این کشورهاست، یعنی هارتلند کره زمین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان، شمال افغانستان و بخشی از شمال خراسان ایران، یعنی منطقه‌ای که به طور عمومی امروز آسیای میانه مینامیم.
بله.
این هارتلند از نظر ژئوپلیتیک هارتلند قلب سرزمین حیاتی است. مبتنی بر چنین فرض ژئو استراتژیک، ما از مرحله هیدروپولیتیک وارد مرحله آئرو اسپیس پولیتیک شدیم و سپس وارد قلب به اصطلاح تئوری های ژئوپلیتیکی شدیم. هاوس هافر هم زمان جنگ جهانی دوم زیر گوش هیتلر زمزمه کرد، بعد از اینکه بحث فضای حیاتی نژاد ژرمن مطرح شد که محدودیت داره، یکی از زمینه‌های بست و حرکت هیتلر حرکت به سمت شرق بود که یکی از آماجا و نقاط هدفش این طرف دریای خزر بود که فقط تا همین چچن امروز، تا همین منطقه قفقاز بیشتر پیش نیامد. عنایت
بله.
داشته باشید ما سومین مکتب رو با آقای مکایندر داریم که ایشون میاد همین فرض به اصطلاح دکترین ژئوپلیتیکی هارتلند رو مطرح میکنه و این واقعا برای غرب دور از دسترس بود که بتونه به این زودی‌ها بهش برسه. اما میبینیم که طی یه فرایند آقای اسپایکمن میاد این رو تعدیل میکنه. ایشون میاد همون هولوش جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم بحث ریملند، حاشیه سرزمین حیاتی رو مطرح میکنه که این ریملند شبه جزیره های بسیار بزرگ این به اصطلاح سرزمین جهانی است که این شبه جزیره بزرگ، یکی از این شبه جزیره اروپا است، یکیش منطقه به اصطلاح شبه جزیره عربستانه، یکیش همین آسیای میانه یا همین منطقه هند هست.
بله،
شبه قاره. و به همین نسبت ما ضلع به اصطلاح جنوب شرق آسیا رو داریم. سپس این مسئله وقتی جلوتر آمد، میدونید بعد که خب شوروی رو میخواستن محاصره کنن، شوروی سابق رو، پیرامون این خط قرمز کشیدن، پرده آهنینی لقب دادن و عنایت دارید که طی یه فرایندی ناتو بست پیدا کرد، سیتو و سنتو به وجود اومد که خود ایران هم به همراه ترکیه و پاکستان بخشی از سنتو بودن در طرح پلن استراتژیک آقای ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک آقای اسپایکمن و سپس مبتنی بر دیدگاه‌های آقای کیسینجر و نیکسون. ما طی یه فرایندی پوششی داشتیم دور قدرت شرق، بلوک شرق، یعنی با ناتو، سیتو، سنتو و غیره این قطب شرق رو مهار می‌کردن. هر کجا هم کشوری مقاومت می‌کرد به دو قسمت تقسیم می‌شد. آلمان رو دوپاره داشتیم، یمن دوپاره شد، ویتنام دوپاره شد، کره دوپاره شد و واقعاً این دیواری که کشیده بودن کاملاً مبتنی بر این قضایا بود و سیاست سازانشون مبتنی بر دیدگاه‌های ژئوپلیتیکی مسئله رو تونستن بس بدن. با فروپاشی شوروی و یواش یواش حذف شدن یک قطب بزرگ قدرت که توازن ایجاد می‌کرد و همزیستی مسالمت‌آمیز رو بس داده بود، آنچه که رخ داد از به وجود آمدن 15 جمهوری کوچک و بزرگ در پیرامون روسیه، نکته که حائز اهمیت بود اون هارتلندی که قبلا به اصطلاح آقای مکایندر مطرح کرده بود امروز دیگه بیپناه بود. آرام آرام ناتو که بعد از فروپاشی ورشو ضرورت وجودی دیگه نداشت، میبینیم به سرعت به سمت شرق میاد. در طول 10 سال گذشته کشورهای بلوک شرق سابق رو به طور مشخص غیر از روسیه و اوکراین، سایر این کشورها رو از لیتونی، استونی، لتوانی در شمار بالتیک گرفته تا پایین، آرام آرام اینها رو چکار کرد؟ بلعید، لهستان، به اصطلاح چک، اسلواکی و سایر کشورها رو گرفت طی یه طرح مبتنی بر دیدگاه آقای ویلیام کوهن که 20 سناریوی 2015 رو 2015 رو ترسیم کردن ایشون زمانی که وزیر دفاع بودن. و عنایت دارید که اینها تصمیم دارن که توی 4 سال آینده ارمنستان و گرجستان و آذربایجان هم به ناتو بپیوندن، ما همین الان با از توسط ترکیه با ناتو هم مرز هستیم، به همسایه هستیم. میاد تا خزر، یعنی این سه تا کشور هم که به ناتو بپیوندن، ناتو میرسه به خزر. از سال 1375 خود ما یا حدود به اصطلاح 96 95 96 و 97 آمریکا تمریناتش رو در ماوراء خزر، تمرینات نظامیش رو شروع کرده. مشخصا در یک مرحله در سال 1996 حدود 5 فروند ناوچه FAC Fast Attack Aircraft رو، ناوچه موشک انداز کروز سبک رو، به صورت مجانی و رایگان به کشور قزاقستان داد. یعنی آرام آرام تلاش کرد که دریای خزر رو حالت نظامی کنه. تمریناتش رو در این چند سال گذشته انجام داده با این کشورها. یک مشکل داشت، باید یک زمینه رو ایجاد میکرد، میومد اینجا، بهانه ایجاد میشد، میومد اینجا مستقر میشد. دوم اینکه در هر کدوم از این کشورهای آسیای میانه تعدادی حدود 10 تا 15 هزار تا سرباز روس وجود داره، باید روسیه هم آرام آرام از اینجا به بیرون میوند. لذا دیدگاهی که در 1992-93 تحت عنوان پارادایم دیالوگ، به اصطلاح گفت جنگ تمدن‌ها، اول رویارویی تمدن‌ها مطرح شد، بعد 5-6 سال بعد جناب آقای هانتینگتون مطرح کردن که دیگه قطعیت پیدا کرده نبرد تمدن‌ها. عنایت دارید، گزارش متفاوت از قبلی‌ها بود. یعنی این بار به جای اینکه دور قدرت قبلی بیان دیوار بکشن، ایشون با اون پلن تمدنی که داد از مجموعه 8 تمدنی که مطرح کرد، غیر از تمدن غرب، تمدن ژاپن رو هم تمدن مستقلی گرفت که بی‌آزار برای غرب، و 3 تا تمدن زنده رو برشمرد که این 3 تا اگر ائتلاف کنن برای تمدن غرب مخاطره‌آمیز خواهند بود. لذا فرض ایشون دیگه ژئوپلیتیکی نیست، ژئو سیویلیزیشن و ژئو کالچورال هست. به طور مشخص تمدن ارتدوکسی روسیه، تمدن کنفوسیوسی چین و تمدن به اصطلاح اسلامی ایران، اینها اگر ائتلاف کنن به عنوان تمدن‌های زنده مخاطره‌آمیز خواهند بود برای تمدن غربی که به قول فرانسیس فوکویاما و خود دکتر زبیگنیو ورژینسکی و سایرین شمارش معکوس برای انهدام این تمدن و به دلیل انحطاط درونی این تمدن آغاز شده. لذا باید این رو عقب مینداختن، این به اصطلاح انحطاط تمدنی رو. از فرصت طلایی و ویژه‌ای به دست اومد، طالبانی که خودشون ایجاد کرده بودند، بن لادنی که خودشون تربیت کرده بودند و به اینجا رسونده بودند. حالا اگر هم می توانست این بیاد یه انفجاری ترقی توی آمریکا ایجاد کنه، آمدن و این رو بس دادن. 7-8 تا به اصطلاح هواپیما رو در آن واحد از 7-8 تا هواپیما از فرودگاه آمریکا رو بودن، با اون دلایلی که همه دیگه میدونن این اساساً از یک شبکه تروریستی این چنینی بر نمیاد، چنین عملیات گسترده انجام دادن. پیراهن عثمانی درست شد. خب ما امروز میدونیم که برج‌های ورلد ترید سنتر به دلیل اینکه در ستون اساسی این برج‌ها از آلومینیوم بوده و دو تعریزش اشتباه شده، این برج‌ها رو حداقل 7-8 سال آینده باید خراب می‌کردن و از نو می‌ساختن. از اون طرف میدونیم که خب این نماد به اصطلاح تو محله منهتن آمریکا نیویورک، این نماد تمدن اساسا غرب محسوب میشد. هنوز هم کسی نتونست ثابت کنه که در اون هواپیمایی که به برج‌های ورلد ترید سنتر اصابت کرد مسافرینی بودن، و ما میدونیم که این هواپیماها دارای اتوپایلوت هستن، این هواپیما قابلیت رو وجود داره که از پایین بشه هدایتشون کرد. ما میدونیم که مامورین اون فرودگاه‌های مشخص اون روز مامورین امنیتی نبودن. دلایل بسیار متعددی وجود داره در مکاتب تروریستی و ضد تروریستی مشخصی که از متن خود غرب بیرون آمده. اصلا قابل پذیرش نیست که یک گروه تروریستی بسیار سنتی مثل گروه به اصطلاح القاعده قادر باشه چنین عملیات گسترده رو طراحی کنه. خب ما می‌بینیم CNN, BBC, یورو نیوز و سایر شبکه‌های غربی یک پوشش 24 ساعته رو در طول این تقریبا یک ماه گذشته به این مسئله دادن، فضاسازی جهانی کردن، و امروز ما دیدگاه آقای هانتینگتون رو، یعنی در مکتب چهارم بعد از هیدروپلیتیک آقای ماهان، بعد از آیرو اسپیس پلیتیک آقای دوهه و سور اسکای، بعد از ژئوپلیتیک آقای مکاندر و اسپایکمن، امروز شاگرد مستقیمه. یعنی آقای هانتینگتون زمانی که 27 ساله بود اساساً تز دکتراش رو با همین آقای نیکولاس اسپایکمن گذروند، و میدونیم که ایشون میاد بعداً سیاست سازی حرفه‌ای میکنه و از زمینه رو برای ژئوپلیتیک به اصطلاح یک مقوله ژئو سیویلیزیشن مهیا میکنه که تمام هدف اساسی غرب به طور مشخص آمریکا و انگلیس این هست که در هارتلند کره زمین مستقر بشن، و شما نمیدانید برابر ملاحظات به اصطلاح علوم استراتژیک چقدر ارزان آمریکایی‌ها اینجا رو دارن دست میارن، غربی‌ها دارن دست میارن. و ناتو امروز درسته که ظرفیت مقابله رو کم میدونه، میدونه تو هر موج 15 تا هواپیما حمله میکنه، 10 تا 20 تا موشک به اصطلاح کلاس نسل 4 نسل 3 4 تاماهاک اونجا شلیک میکنن. واقعا این از این ارزان‌تر نمیشد زمینه ایجاد کرد. و مقوله‌ای که به اصطلاح حالت یک زمینه افسانه و اسطوره پیدا کرده بود برای غرب رو، برای دسترسی به منطقه رو ایجاد کردن. خلاصه میکنم در یک جمله که مستقر شدن یعنی گسترش ناتو به سمت شرق مبتنی بر پارادایم به اصطلاح نبرد تمدن‌های آقای هانتینگتون، این زمینه رو ایجاد میکنه که وقتی این کشورهای آسیای میانه به دست ناتو افتادن و زیر پرچم ناتو رفتن و ما میدونیم که در دانشگاه انگلیس و آمریکا پروژه‌ای سفارش داده بودن که به اصطلاح زمین تحقیقاتی این بود که چگونه پاکستان بپیوندد به ناتو. این اصراری که پاکستان داره و زمین رشد افغانستان، طالبان در افغانستان از این زاویه قابل ارزیابی است. ما این رد این پروژه تحقیقاتی رو از 1377 در دانشگاه‌های به طور مشخص در دانشگاه لندن، در دانشگاه ابریسویت، دانشگاه ولز و در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا و کانادا در تیم‌های تحقیقاتی داریم، یعنی اخبار این رو داشتیم. حالا از این حیث من میخوام عرض کنم که اگر آمد، میدونید انتهای مرز افغانستان مرز چین هست.
بله.
و بین تمدن ارتدوکسی روسیه، تمدن اسلامی ایران و تمدن کنفسیوسی چین یک انشقاق تمدنی، همان گونه که آقای هانتینگتون نظر داده بودن در اون مقاله 30 صفحه‌ایشون در فارین آفرز، محقق خواهد شد و این انشقاق تمدنی نیت قائی غرب به طور مشخص آمریکا و اسرائیل هست از این لشکرکشی و اساساً بن لادن و پدیده طالبان، اینها مستمسکی بودند برای این قضیه. تغییر و تحول آقای خانم بی‌نظیر بوتو به آقای نواز شریف و سپس به آقای پرویز مشرف هم در همین راستا قابل سنجش و ارزیابی است.
بله آقای دکتر، ما شب گذشته هم بر اساس سیاست‌های عمومی آمریکا، دولت آمریکا و همپیمانانش مثل انگلیس و سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های منطقه‌ای که اونها همکاری می‌کنن مثل ناتو، صحبت‌هایی داشتیم در همین ارتباط. شما تأکید فرمودید که ما در همین سطح مسائل استراتژیک قضیه رو حفظ می‌کنیم و سعی می‌کنیم که امشب در همین مقوله موضوع رو بسط بدیم. خب این یه مبحث نظری است که عملیاتی میشه.
بله
مسبوق هستید. سرزمین ها هر کدوم پتانسیل ها و خصوصیات مختلفی دارند و در همین افغانستان قطعا از اتالی مسبوق هستید که لشکری که انگلیسی ها فرستادن آمد و به جز یک پزشک کس دیگری باز نگشت و به همین شکل در چارچوب همون استراتژی هایی که تعریف کردید و شاید در آرزوهای پتر کبیر هم بود، عینیت پیدا کرده بود و وسوسه کرد حاکمیت روسیه قدیم یا شوروی رو که دسترسی پیدا بکنه یا به هر دلیل دیگری اقدام کرد. اگر حتی استراتژی دیگری برای او تعریف بکنیم، او این اقدام رو کرد و چون نزدیک به این دوره زمانی است که الان ما در او حضور داریم، ما سعی بکنیم که مسئله نمونه انگلیس رو کنار بگذاریم، بیاییم سر مقوله خود مشابهت دو حرکت آمریکایی ها و انگلیسی ها. اگر که هر دو رو استراتژیست هاشون رو به نوعی در حضور در افغانستان یا میل در حضور در افغانستان مشترک ببینیم، ما این اجازه رو داریم که مقایسه بکنیم.
بله.
آیا این مقایسه الان در چارچوب مبحثی که شما طرح می‌فرمایید و کردید میشه ارزیابیش کرد و این مقایسه رو میشه الان انجام داد؟
بله. خواهش می‌کنم. این بسیار نکته حائز اهمیتیه. عنایت داشته باشید اون روزی که در واقع هند رو، شبه قاره هند رو ترک کردن انگلیسی ها، هول و هوش جنگ جهانی دوم بود، یعنی زمانی که دیگه گاندی و نهرو موفق شدن اینجا ضربه نهایی رو بزنن، انقلاب رو به پیروزی برسونن و ما در واقع آخر جنگ جهانی دوم، چند سال بعد از جنگ جهانی دوم استقلال هند رو داریم که به مرور از این هند ما بنگلادش از اون طرف آزاد میشه و پاکستان از این سمت. لذا نمیتونیم بگیم که نیم قرن تقریبا متأثر از دیدگاه های آقای ماهان، آقای مکایندر، آقای دوهه، آقای سورسکای و همچنین اسپایکمن، انگلیسی ها هم در پلن کلان این به اصطلاح طرحهای ژئوپلیتیک بودن. اما من یک اشاره کردم به این که واقعا دیگه انگلیس نمیتونست تحمل کنه، حتی اینکه نقش ژاندارمی رو به شاه ایران هم دادن و اولین اقدامش هم اقدام در ظفار بود، خود ظفار رو هم خود انگلیسی ها طرحریزی کردن و به شاه سپردن که اونجا وارد عمل بشه. لذا دیگه واقعا انگلیسی ها نمیتونستن. اما انگلیسی ها و آمریکایی ها هر دو از یک مکتبه، یعنی در واقع این طرز رفتار در ژئوپلیتیک رفتار نژاد انگلوساکسون هست.
بله.
عنایت داشته باشید، اشاره کردم من به بحث آقای هاوسهافر.
بله.
مکتب آلمانی و مکتب ژرمن ژئوپلیتیک نوع نگاهش در بست خودش و در ایجاد فضای حیاتی متفاوت بود، اما کاملا مقایسه به اصطلاح بین آنچه که انگلیس اینجا انجام داد و آمریکا انجام داد، از یک حیث هر دوشون در طول هم قرار میگیرند و در واقع ادامه یک تلاش هستند. آمریکایی‌ها اساسا مکاتب استراتژیک غربی یک مؤلفه دارن به نام گراند استراتژی، استراتژی بزرگ. این استراتژی بزرگ یا استراتژی عالی رو یا زمینی میبینند، به اصطلاح قاره‌ای میبینن، یا اینکه کانتیننتال میبینن، یا اینکه میان دریایی میبینن و مریتایم میبینن، یا اینکه هوافضایی میبینن.
بله.
به طور مشخص انگلیس از طریق دریا آمده بود و تونسته بود مستعمراتش رو بست بده.
بله.
زمین دیدگاه آقای ماهان هم همین بود.
بله.
اما بعداً در زمین بست داد این رو و مشکلی که در جنگ جهانی دوم با عثمانی و اتریش داشتن رو دیدن که مشکل سرزمینی دارن، چون دیگه خودش نمیتونست، این رو به آمریکا داد. ستون فقرات جنگ زمینی آمریکا امروز به اصطلاح فیلد منوال 100-5 هست. در دستور آیین‌نامه رزمی نیروی زمینی آمریکا یا همون FM-105 به طور مشخص استراتژی، دکترین تاکتیکی و دکترین سطح میانی و عملیاتی ارتش آمریکا برای قرن 21 به طور مشخص از 1992-93 به بعد متأثر از جنگی که با عراق داشتن این هست، نبرد هوا زمینی. یعنی مؤلفه‌های دریایی دیگه میمونه عقب و ستون فقرات میشه سیکل زمینی، برعکس گذشته که ستون فقرات نیروی دریایی بود. لذا این مقایسه شما مقایسه کاملا به جایی است و عرض میکنم که کاملا در طول هم قرار میگیره، اما نتیجه متفاوت بود.
بله.
آنجا همونطوری که شما فرمودید حتی یک پزشک فقط برگشت، ولی ما یه گام بعد از اون روسیه رو داریم که مبتنی بر دیدگاه پتر کبیر تلاش کردن به آب‌های گرم دسترسی پیدا کنن و ناموفق بودن.
بله.
یعنی آمریکا رو، پاکستان رو آمریکایی‌ها تقویت کردن در برابر به اصطلاح مقوله افغانستان، و ما می‌بینیم در خود همین افغانستان مجاهدین موفق شدن ضربه وحشتناکی به شوروی بزنن. یکی از دلایل پیدایش زمینه گلاسنوست و پرسترویکا در خود شوروی و یکی از منجلاب‌هایی که گورباچوف تلاش کرد شوروی رو نجات بده از اونجا، منجلاب یا به نوعی ویتنام ثانی بود که به وجود اومده بود. از این جهت مقایسه شما کاملا منطقی و طبیعیه. ما در نوع نتیجهش، یعنی میتونیم بگیم یک بار انگلیس آمد به عنوان
بله.
به اصطلاح یک بخشی از پیکره تمدن غرب که آنگلوساکسون هست.
بله.
آمد، موفق نشد.
بله.
و مجدداً به اصطلاح این ماموریت به آمریکا سپرده شد. امروز لحظه به لحظه آقای بلر، تونی بلر پشت سر آقای به اصطلاح جورج دبلیو بوش ایستاده و کاملا این مقوله رو دارن اداره و هدایت
پیش میبرن. من قصدم از مبحثی که ترک کردم در همین تداوم صحبت حضرت عالی آقای دکتر عباسی، ما از استراتژیست های دیگری که در سطح کشور خودمون هم هستند و در سطح منطقه و بین المللی هم اینها این حرف رو میزنند، هم کسان دیگری که اهل تحقیق هستند این حرف رو میزنند که مجموعه شوروی سابق یک مجموعه سیاسی هستش که به هر نوع اینها از هم جدا بشن باز به هم خواهند پیوست. اگر ما این استراتژی ها رو که حضرت عالی توضیح فرمودید و در کنارش این استراتژی ها هست، اینها وقتی که بیاد در کنار هم دیگه قرار بگیره، من میخوام که اگر بینندگان عزیز ما این بحث رو الان دنبال کردن، آمدیم و این استراتژی ها رو که برخی بر مبنای زمین ها، برخی بر مبنای اهداف عملیاتی و برخی بر مبنای توانایی ها و پتانسیل های ذاتی هر قسمت تعریف شده رو میاریم، خب آیا دکتر اینها در قسمت نظری اینها رو به هم میبافن؟ کما اینکه شاید همین حمله به عراق و نظام بندی حمله به عراق که شروع شد و هنوز تا یه چندین سال آمریکا و انگلیس دارن این رو ادامه میدن.
بله.
شاید این هم آیا میشتوان گفتش که آقا نتایج نشان میدهد که این استراتژی ها کاستی هایی داشته.
بله.
من میخوام برسیم به اینجا.
بله.
که حالا که ما برای بینندگان عزیزمون این توضیحات رو دادیم، بیایم اینم بگیم که آیا چه نشان میدهد قرائن. ببینید ما همین هم به عنوان استراتژی داریم که آقا مجموعه این 14-15 تا جمهوری به اضافه روسیه، اینها به دلایل جغرافیایی، به دلایل خصوصیات ژئوستراتژیک و به دلایل مسائل اقتصادی و غیره‌ای که حتی تحکیم هم شده طی 70 سال گذشته روسیه و شوروی سابق، اینها نمیتوانند جدای از هم باشند و بالاخره به هم خواهند پیوست. حالا اگر اون هارتلند رو بگیریم و استراتژی‌های دیگری که غربی‌ها تعریف می‌کنند و بر اساسش حرکت می‌کنند، تاکتیک گزینش می‌کنند و میان در قضیه، من می‌خوام که اینها رو هم کنار هم دیگه بذارید و یک توضیحی هم بدیم که از نتیجه بحث ما رو که ما به عنوان استراتژی عملیات اخیر میبینیم رو شکلی جمع و جورش میکنیم.
خواهش میکنم. من تا اینجا سعی کردیم غایت تلاش تمدن غرب رو مبتنی بر به اصطلاح پارادایم جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون ارزیابی کنیم، تبیین کنیم. ما به حکم ندادیم و قضاوت هم نکردیم. از این مرحله انشالله سعی میکنیم یک رویکرد انتقادی به این قضیه داشته باشیم، ببینیم آیا این اصلا امکان پذیر هست حرکتی که شروع شده یا نه.
من یه خواهش دارم.
خواهش میکنم.
میخوام یکم کوتاه‌تر.
خواهش میکنم. بله، این رویکرد انتقادی رو از این زاویه بهش نگاه کنیم که اولا ما وقتی به عنوان مبدع پارادایم گفتگوی تمدن‌ها وارد عرصه شدیم و گفتیم آقا گفتگوی تمدن‌ها، دیالوگ بین تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و ادیان رو زمین سازی کنیم، صلح و به اصطلاح آشتی و مودت رو برای قرن 21 به ارمغان بیاریم، ملت‌های دنیا هم پذیرفتن، می‌بینیم که این ظرفیت رو غرب نداشت. تمدن غرب ثابت کرد که نداشت. رئیس جمهور آمریکا میاد میگه که این یک جنگ صلیبی است در همون لحظات و دقایق اول. نخست وزیر ایتالیا میاد و میگه تمدن ما از تمدن اسلام بالاتره و بعد هم میاد میگه من اصلا عذرخواهی نمی کنم. نشون دادن استراتژیستاشون، اقتصاددانهاشون و سیاستمداراشون متاسفانه نشون دادن که عقلانیت درونشون بالا نیست و ظرفیت گفتگوی تمدن‌ها رو ندارن، یعنی پیام صلح ما رو خوب نگرفتن متاسفانه و جنگ رو به ارمغان آوردن. عرضم اینه که آسیب شناسی میکنیم این استراتژی.
بله.
یک، وفاق جهانی برای این قضیه وجود نداره حتی در درون تمدن غرب.
برای کدوم قضیه؟
برای همین استراتژی هایی که به اصطلاح اینا تصمیم گرفتن بیان عمل کنن.
بله.
همین الان چنین وفاقی در دنیا وجود نداره حتی در درون تمدن غرب.
بله.
راهپیمایی ها و تظاهرات و اعتراضات گسترده ای رو که داریم در چند روز گذشته شاهد بودیم به اصطلاح نوید این مسئله رو میده که در درون خود غرب هم دیگه تحمل چنین رویکردهایی رو مردم جهان به خصوص مردم غرب ندارن. من اجازه بدید جسارتاً با دیدگاهی که شما فرمودید که اینها حتماً باید همگرایی داشته باشن جمهوری‌های آسیای میانه با روسیه.
بله.
این رو من بهش نقد داشته باشم از این. بله. جهت که یکی از مؤلفای ساختار از زیرساخت اقتصادی و همچنین زبان و بعضی مؤلفای سیاسی جزئه که این کشورها رو هموندی و هماوایی ایجاد میکنه بین اینها و روسیه.
بله.
اما مؤلفه اساسی قومیت، مؤلفه اساسی به اصطلاح دین و مذهب، مؤلفه اساسی به اصطلاح تعلقات جنبی در این مردم چنین چیزی رو نشون نمیده.
بله.
لذا میخوام عرض کنم که عصری که شروع شده عصر منازعات کم شدت. در عصر منازعات کم شدت low intensity conflict، عصریه که اگر ذره ای از مقوله منازعات کم شدت رو ما توسط ویتکونگ ها دیدیم و ضرب شستش رو در ویتنام آمریکایی ها خوردن، اساسا شوروی از افغانستان با همین مؤلفه بیرون رفت. اگر نیروهای نظامی روسیه خاک افغانستان، خاک کشور آسیای میانه رو ترک کنن که حتما مجبور میشن ترک کنن توسط این حضور، آن به این معنا نیست که هر پایگاه آمریکایی اونجا میزنن حکم اینجرلیگ ترکیه رو خواهد داشت. همین الان در پاکستان که بسیار موقعیتش از اون کشور آسیای میانه ثبات مناسب تری داره، میبینیم که حمله برای برخورد با بخشایی از به اصطلاح پایگاه‌های نظامی پاکستان که در اختیار آمریکایی قرار گرفته به چه شدت بالاست، حمله مردم.
بله.
لذا زمینه در این آسیایی ها به پتانسیل هم بالاست. شما یک ذره نمونه کوچیکش رو در تاجیکستان دیدید، یک نمونه کوچیکش رو در چچن دیدید. واقعا این پتانسیل قومی و مذهبی برای برخورد بالاست و علمای ضد تروریست و ضد چریک و متخصصین آنتی گریلا و کانتر تروریست در خاک خود آمریکا و دانشگاه‌های نظامی و امنیتی آمریکا می‌دانند که با منازعات کم شدت این چنینی با این لشکرکشی‌های کلاسیک نمیشه مقابله کرد.
بله.
آرایش و ترتیب نیرویی که می‌بینیم، لشکر 82 هوا برد، لشکر 101 سوار هوایی، لشکر 3 کوهستانی، لشکر 10 کوهستانی و گروه‌های متعدد نیروهای ویژه نیروی زمینی و دلتا فورس نیروی دلتا و همچنین سیل کماندو، اینها اساساً ساختارشون ساختار مقابله با این نیروها نیست. ما چند مدت دیگه تو اون منطقه سرمایه وحشتناکی رو خواهیم داشت. بله. و درسته که عقبه ندارن این نیروهای طالبان دیگه.
بله.
اما در واقع مردم افغانستان چی؟ طالبان حذف شد. آیا مردم افغانستان اجازه میدن؟ آیا مردم این کشورهای آسیای میان اجازه میدن؟ یک سوی نظری این استراتژی ها روی کاغذ و در معادلات بازی جنگ یا گیم وار در معادلات سیاسی و علوم استراتژیک
بله.
قابل پذیرش شاید باشه.
بله.
اما به طور مشخص ابعاد مختلفی داره این آسیب شناسی. جریان اینا میخوان که اینجا زمینه مساعد بشه، جریان سیال سرمایه جهانی رو بیارن اینجا، از اینجا بست بدن در اقتصاد جهانی. عرض میکنم منازعات کم شدت هر کجا باشه سرمایه از اونجا فرار میکنه.
بله.
به طور مشخص نفت و گاز منطقه خزر مد نظره. وقتی منازعات کم شدت بالا باشه اساسا زمینه برای صدور چنین چیزی مهیا نیست.
بله.
علی ای حال مقوله امنیت بدون مرز دیگه، آنچه که امنیت بین الملل، امنیت ملی، امنیت داخلی و امنیت خارجی تلقی میشد در چهار طیف، امروز جای خودش رو داده به دو مفهوم. به مفهوم امنیت جهانی.
بله.
برای همه کس. امنیت بدون مرز در سطح خرد برای هیچ کس. یعنی ما یا باید امنیت بدون مرز رو بر بتابیم، یا اینکه اساسا ببینید در قطب دوم مواد مخدر دنیا یعنی همین افغانستان.
بله.
تأمین کننده بازار اروپاست. یعنی هر کدوم از این قطب‌های سگانه حوزه به اصطلاح آسئان برای دو میلیارد نفر، مواد مخدر در افغانستان برای 2 میلیارد دیگه از جمعیت زمین، و مواد مخدر در کولومبیا برای 2 میلیارد نفر باقی کار زمین. این وقتی شروع میشه، یکی از مؤلفه‌های منازعات کم شدت همین مواد مخدره. ببینید اساساً مرزها رو در می‌نورده، ملت‌ها رو آلوده می‌کنه. وقتی ما با شعار مقابله با تروریسم میان دست به حرکت این چنینی می‌زنیم و قوانین بین‌الملل رو برنمی‌تابیم، یک آنارشیسم جهانی، یک نفی به اصطلاح یک بی‌قانونی و عدم رویکرد قانون‌گرایی جهانی رو باب می‌کنیم و بدعت می‌ذاریم، این رو باید زمینه‌شو داشته باشیم. این رو تمدن غرب هم استراتژیستاشون هم سیاستمدارانشون باید در نظر بگیرن که زمینه بست چنین کارهایی متعاقباً حرکت‌های تروریستی و چریکی بعدی خواهد بود.
بله.
که اتفاقاً منطقه آسیای میانه بسیار تو این زمینه پرپتانسیله.
و خود افغانستان.
و خود افغانستان.
آقای دکتر، من بین صحبت‌های شما بیام خیلی عذر می‌خوام.
خواهش می‌کنم.
و از بینندگان عزیزمون تقاضا بکنم که ادامه صحبت‌های ما رو داشته باشند. خدمتتون عرض میکنم که در بیننده برنامه افغانستان در آتش هستید. ادامه برنامه رو تا چند لحظه دیگر پی میگیریم. بینندگان عزیز خسته نباشید، وقت شما بخیر. همونجور که در ابتدای بحث عرض کردم خدمتتون، در آستانه مبعث حضرت رسول گرامی اسلام قرار داریم. خدمت شما این روز عزیز و مبارک رو تبریک عرض میکنم. خب سعی خواهیم کرد که بله خدمتتون قول داده بودم، متاسفانه آقای رضوی در پاکستان به رغم اینکه به ما قول داده بودند که گزارشات مفصول‌تر خدمت شما تقدیم بکنند، علاقمند شدند که برای اینکه شما رو بیشتر محظوظ بکنند از خبرهای افغانستان سری بزنند به داخل افغانستان، و متاسفانه این یکی دو شب ما نتونستیم از حضور ایشون استفاده بکنیم. ولی اونقدر که از اتاق فرمان به من اطلاع میدن، جناب آقای سیدالحسینی خبرنگار دیگرمون در منطقه شمالی کابل روی خط هستند و خوشبختانه ارتباطی هم که داریم ارتباط تصویری است. جناب آقای سیدالحسینی خدمت شما سلام عرض میکنم، و به دلیل اینکه مشکلات ارتباطی ممکنه که ما رو محروم بکنه از گزارش شما، من تقاضا میکنم که شما آخرین اخبار رو ضمن اینکه با بینندگان عزیز ما سلام احوالپرسی میکنید آغاز بفرمایید.
آقای جعفری نیا، بندم خدمت شما و بینندگان محترم این بخش خبری در خارج از کشور سلام و عرض ادب دارم. حضورتون عرض شود که در تازه ترین خبرهایی که ما داریم، ساعت 17:30 امروز به وقت تهران، منطقه غوربند در شمال شرقی استان پروان مورد حمله هوایی هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی قرار گرفت. در این حمله صدای 3 انفجار شنیده شد. همچنین به استعذارتون میرسونم که ساعت 9 بامداد امروز هم به وقت تهران در منطقه جبل السراج، یعنی همین جایی که برای شما گزارش میکنیم، یک هواپیمای آمریکایی مشاهده شد و حدود 5 کیلومتر جلوتر پس از دقایقی صدای 2 انفجار به گوش رسید. حضرتون عرض کنم که درباره دیگر خبرها، این که مناطق هرات، جلال آباد، میمنه، پل خمری و مزار شریف، قندهار، فراه و قندوز امروز برای چندمین بار مورد حملات مکرر هواپیماهای آمریکایی و موشک‌ها قرار گرفتند و بر اثر این حملات تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند، ولی اطلاع دقیقی از تعداد کشته ها و زخمی ها هنوز وجود نداره. بر اثر حملات امروز در شهر کابل ارتباطات مخابراتی تقریبا قطع شد و در حال حاضر طبق آخرین خبرهایی که داریم تنها وسیله ارتباطی با شهر کابل بیسیم هست و با بیسیم میشه با این شهر تماس گرفت. همچنین فرودگاه این شهر و تلویزیون این شهر برای چندمین بار مورد اصابت موشک ها و بمب ها قرار گرفت. خبر دیگه‌ای که به اطلاعتون برسونم این که حملات امروز در شهرهای قندهار و جلال آباد از شدت بیشتری نسبت به شهرهای دیگه برخوردار بود و خبرهای رسیده حاکی از اون هست که تعداد کشته ها و زخمی ها در این دو شهر بیشتر از جاهای دیگه هست. آمریکا در حملات امروز خودش از بمب‌های BGU که بمب‌هایی هستند که به عمق زمین نفوذ می‌کنند استفاده کرد. این بمب‌ها بمب‌هایی هستند که معمولاً برای در حقیقت بر ضد پناهگاه‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نوع جدیدی از سلاح‌ها هستند. حضورتون عرض کنم رئیس طالبان امروز اعلام کرد که جنگ طالبان با آمریکا به دلیل برتری نظامی آمریکا هنوز شروع نشده. ملا عمر همینطور باز دوباره تاکید کرد که بن لادن رو به آمریکا تحویل نخواهد داد. اما خبر دیگه‌ای که در افغانستان این روزها خیلی شایع هست، شایعه حمله زمینی آمریکا به این کشور خیلی قوت گرفته. یکی از مقام‌های نیروهای ائتلاف شمال تأکید کرد که این حملات قریب الوقوع هست و به زودی انجام میشه. همینطور تحرکات نیروهای آمریکایی در مناطق اطراف افغانستان حاکی از این هست که این حملات امکان داره که به زودی انجام بشه. اگر شما سوال دیگه ای ندارید، منده از حضور شما و بینندگان این بخش خبری خداحافظی میکنم.
جناب آقای سید حسینی، ما خیلی ممنون هستیم و خیلی خوشحال میشیم که صدای شما و تصویر شما و آقای فلاح رو ملاحظه میکنیم و خبرهاتون رو دریافت میکنیم. از شما هم خیلی متشکریم. وقتمون تنگه، در بخش های بعدی و شب های بعدی انشاءالله مزاحمتون خواهیم شد. بله، خب بینندگان عزیز، به دلیل اینکه ارتباط صوتی بنده با آقای سید الحسینی قطع شده بود، ما موفق نشدیم که ادامه صحبت‌ها رو از ایشون داشته باشیم، ولی خبرهاشون رو خدمتتون ارائه دادن. قوربند که آقای سید الحسینی اشاره کردند، در حقیقت دهانه قوربند آغاز یک تنگه است که در انتهای اون منطقه هزارجات قرار داره و ابتدای اون هم منطقه چاریکار و استان پروان هست. خب بیش از 2 دقیقه به پایان این برنامه وقت نداریم. از آقای دکتر عباسی خواهش میکنم که صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی خودشون رو ارائه کنن.
بله، من فقط میخواستم یک اصلاح کنم، این جمله جناب آقای سید الحسینی رو ایشون فرمودن بمب بی جی یو. بله، که من عرض میکنم بمب جی بی یو. بله، مارکش هم جی بی یو 33 هست که بله، جی بی یو 28 رو در جنگ عراق، در جنگ علیه عراق استفاده کرد 10 سال قبل آمریکا. این سیستم، یعنی در 2 مرحله 2 تا لایه رو میشکافه، بعد پایین میاد علیه عمدتاً به اصطلاح جایی که هواپیماها زیر شیلترها هستن استفاده میشه. من تعجب میکنم، نمیدونم آمریکا بمب GBU-33 رو که مدل پیشرفته تر بمب GBU-28 هست رو کجا علیه چه آماجی استفاده میکنه. مدل ساده این بمب همون بمب های دوراندل هست که علیه باندهای هواپیما، باندهای فرودگاه استفاده میشه که باند رو میپاشونه. تأسیساتی ما در پیرامون کابل، جلال آباد، قندهار به اصطلاح جای مختلف نداریم که ضرورت داشته باشه. این بمب علیه تونل های مترو، علیه به اصطلاح شیلتر هایی که چند لایه دیوار دارن استفاده میشه و من تعجب میکنم بمب که اتفاقا از همون شب اول هم این بمب داره استفاده میشه، شاید دارن تستش میکنن، بمب GBU-33 که این هم یکی از عناصر ناهمگون این ترکیب تسلیحاتی که در این منازعه داره استفاده میشه. من حیث المجموع در این وقت کم عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز که تا اینجای کار به اصطلاح آمریکا یه حرکتی رو انجام داده که به نظر میرسه بیشتر تحت تاثیر مشکلات داخلی خودش، مسائلی که تو بین سطح بین الملل داشت و فشار لابی های صهیونیستی در خاک آمریکا بود. اما اینکه ادامه این مسیر به کجا می انجامد، به نظر میرسه که روز به روز در این گرداب آمریکا داره بیشتر غوطه ور میشه و افق و آینده روشنی براش متصور نیست. لشکرکشی 666 هزار نفری جنگ نفت بر سر به اصطلاح بازپسگیری کویت اینجا اصلا متصور نیست. تا الان سقف نیروهای وارد منطقه شده به 100 هزار نفر نمیرسه. حتما باید اینها بیش از 500,000 نفر نیرو داشته باشن که درگیر یک منازعه سطح میانی بشن. از این حیث واقعا ترکیب درگیری آمریکا نامناسبه. آمریکایی‌ها یک قرض تمدن قرض یک پاشنه آشیل داره، اون هم ندادن تلفاته.
بله.
و مطمئن باشه در این منازعات کم شدت برعکسش بسیار بسیار پرتلفات از این رزمگاه بیرون خواهد رفت.
آقای دکتر عباسی جدا استفاده کردید،
خواهش میکنم،
از توضیحاتی که دادید و مطمئن هستم که مخاطبین این شبکه هم از مسائل مربوط به استراتژی های حاکم بر حرکات اخیر استفاده کردند. من اجازه میخوام که در شبهای آینده هم به تناوب بتونیم از خدمت شما استفاده بکنیم و این بار اگر که شد امتزاجی ایجاد بکنیم بین استراتژی های این سمت و آسیای شرقی کشورهای موجود و تمرکزهای جمعیتی که در این قسمت ها موجود هستند و اینها هم برای خودشون تعیین کننده. خب بینندگان عزیز، امشب هم بخشی از موضوعات و مسائلی که باید در ارتباط با حرکات اخیر در منطقه از سوی نیروهای فرامنطقه‌ای داره انجام میشه آشنا میشدید و خوشحالیم که تونستیم بخش دیگری رو در خدمت شما موشکافی کنیم. راستی من میخواستم مطلبی رو عنوان کنم خدمتتون. به ما پیشنهاد بکنید که چه میتوانیم اسم این جنگ رو بنامیم. اگر نام پیشنهادی دارید در دو کلمه، جنگ کور، جنگ نابرابر، حمله، هر چی که هست پیشنهاد بکنید به ما. فکسی که در اختیار دارید و شماره تلفن در اختیارتون هست و ما رو یاری بکنید. بعد ما می توانیم ببینیم با این بحث که چقدر زمینه‌های ذهنی مشترک پیدا کردیم. من اجازه می خوام بار دیگر از آقای دکتر عباسی تقاضا بکنم و دعوت بکنم که در صورتی که موافق باشن شب آینده هم در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم. امیدوارم که بحثای ما مثمر ثمر باشه و بینندگان شما رو فراری نداده از پای گیرنده‌ها.
خب بینندگان عزیز، وقتمون تنگ هست، از خدمت شما خداحافظی میکنیم و بار دیگر وقت بخیر میگم و عید بزرگ مبعث رو هم خدمت کلیه مسلمانان عزیز تبریک میگم، همچنین هموطنان عزیز شبکه جام جم. خدا نگهدار، کامیاب باشید. ماه